زمینه ها رو باز کرد که ما بتونیم با دیپلماسی اقتصاد این راه هموار شده رو بریم. متاسفانه تا الان نتونستیم این کارو بکنیم که باید وزارت خارجه برای فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در این زمینه گام برداره.
سپاسگزارم از شما. اما بخش بعدی که بایستی در این خصوص وارد گفتگو بشیم با جناب عالی، نقش و بررسی نقش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی است. عمران و آبادانی همیشه آقای دکتر با تولید هماهنگی و انسجام لازمی رو داشته و در واقع میشه گفتش که اینها با همدیگه لازم و ملزوم هم. میشه گفت که عمران و آبادانی و سازندگی نیازمند به تامین زیرساختای تولید اون هستش و تا اینکه بشه در واقع به جهش تولید منتهی بشه و در نهایت عمران و سازندگی بهتر و مطلوبتر
زنده باشه.
حالا چقدر این مقوله به سرانجام رسیده و محقق شده؟ خب شما میفرمایید.
زنده باشید. ببین ما کمیسیون عمران رو با مسئولین مربوطش مصاحبه کردیم، به این جنبندی رسیدیم. ببینید جهش تولید یعنی اگر بتونیم مسکن رو، همون سالی 1 میلیون مسکن رو تولید بکنیم، جهش فوق‌العاده زیادی اتفاق میفته تو تولید، چون این عین یه لوکوموتیوی میمونه که 150-60 رشته صنعتی رو با خودش همراه میبره. اما متاسفانه ما 19 میلیون نفر حاشیه نشین داریم در عرض 2 ساله گذشته، 97 تا 99، این به 23 میلیون نفر افزایش پیدا کرده. عنایت دارید، خودتون میدونید یه تعداد زیادی از اینها در کنار آرامستان ها ساکن شدن. حاشیه نشینی، آسیب های اجتماعی مثل فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، انواع بزهکاری ها رو به وجود میاره که باید ما بهش توجه بکنیم. یعنی با سیاست هایی که با قوانینی که تو اینجا حالا یا تسهیل میکنیم، پالایش میکنیم، باید به 2 چیز برسیم. حاشیه نشینی رو هم باید مداوا کنیم، هم باید پیشگیری کنیم. حاشیه نشینی سومین تهدید امنیت ملی کشوره. اما این ور شما در نظر بگیرید، ما 2 برابر دنیا خانه خالی داریم. یعنی ما کلا 30 میلیون واحد مسکونی داریم، 10% نزدیک 10% تا 11 ازش خانه خالیه. یعنی عددی که در آوردن 2,500,000 تاست. عنایت دارید.
بله.
اما مجلس بعد از این قانون خیلی خوبی مالیات بر خانه‌های خالی که تصویب کرد، در عرض 5 ماه گذشته فقط 300,000 تا شناسایی شده. یعنی اون ور ما بد مسکنی داریم، حاشیه نشینی داریم، ولی این ور عملاً 2,500,000 واحد خالی داریم. رسیدیم به این که بحث ناوگان عمومی حمل و نقل، هم از حالا ریلی، جاده‌ای، هوایی، اینها نیاز به بازسازی داره. تلفات جاده‌ای که 20,000 کشته داریم در سال میدیم و هزینه سوخت زیادی که داریم مصرف میکنیم، باید به سمت حمل و نقل ریلی تغییر جهت بدیم. اینها موارد خیلی اساسی بود که ما بهش پرداختیم، وگرنه کمیسیون عمران خیلی بزرگه، من نمیتونم مطالبش رو تو این ضیق وقت خدمت شما بگم. اینها جنبندگی اساسی بود که خدمتتون عرض کردم.
سپاسگزاریم از جناب علی. اما یکی دیگه از کمیسیون هایی که در واقع نقش پیشرو رو داره در این بخش در واقع جهش تولید، بررسی نقش کمیسیون بهداشت مجلس هستش. میشه گفتش که یکی از لازمترین و ضروریترین بخش هایی که به عنوان پشتیبان و در حکم زیرساختی برای سایر بخش‌های جامعه و شرایط اقتصادی و به عنوان هموار کننده مسیر تحقق خیلی از پدیده‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده و بایستی از اون یاد بکنیم، همین بخش بهداشت و درمانه و مشخصا وزارت بهداشت که انصافا این روزها هم ما واقعا شاهد اون بودیم که خیلی موفق عمل کرده تو این شرایط سخت و حاد کرونایی و همه کادر و کارکنان درمان کشورمون در واقع میشه گفتش که سنگ تمام گذاشتن و به عنوان وزارتخانه پیشرو که طرح و برنامه ویژه‌ای و قابل اتکایی رو در این خصوص داشتن، بایستی بگیم که واقعا موفق بودن.
خیلی بله، ما در کنار وزارت نفت و وزارت نیرو سومین وزارتخانه ای که سهم خیلی خوبی تو جهش تولید داشته همینه. ببینید ما در ردیف 10 کشور اول تولید دارو قرار گرفتیم تو دنیا. یعنی همسایه ما تو ترکیه 40 میلیارد دلار داره دارو وارد میکنه. ما حتی توانایی زیادی پیدا کردیم تو ساختن ابزارهای تشخیصی مثل سی تی اسکن، رادیوگرافی، همین کیت‌های آزمایشگاهی. رقابت شدیدی بین سازندگان این حوزه به وجود اومده. ببینید ما 97% داروها رو در کشور توسط شرکت‌های ایرانی دارن تولید میکنن، ما فقط 3% داروها رو داریم از خارج وارد میکنیم. و بازم جالبه بدونید 70% مواد اولیه اون 97% هم داخل کشور تولید میشه. ما نکته‌ای که بهش رسیدیم توی بحث وزارت بهداشت، متوجه شدیم که حدود 33 تا قانون برای این وزارت بهداشت وضع شده که حجم زیادیه. 20 تاش فقط مربوط به وزارت بهداشته که حالا انصافا باید تو این زمینه پالایش صورت بگیره. یه اتفاقی که تو وزارت بهداشت افتاده ما بهش رسیدیم از چشمان مجلس و حاکمیت هم به دور مونده اینه که نظام درمان بر نظام بهداشتی پیشی گرفته.
متاسفانه
خیلی بزرگه. بله بله. چون سود، رانت، فساد همیشه در درمان است نه در پیشگیری. بله. این خودشو تو بودجه هم نشون داده ها. 98 هزار میلیارد تومان بودجه وزارت خونه بوده، 22% فقط به بهداشت تعلق پیدا کرده. اینه که وقتی یه ویروسی مثل آنفولانزا، مثل کرونا، مثل آنفولانزای پرندگان وارد میشه، کشور کاملا غافلگیر میشه. نکته بعدی که ما بهش رسیدیم، قاچاق معکوسی که تو این زمینه اتفاق میفته. ما ارز 4200 داریم میدیم به دارو، فاصلش با ارز حالا اون موقع 32,000 تومان الان شده 24,000 تومان، این فاصله رو قاچاقچی داره استفاده میکنه و دارو رو داره به خارج از کشور به صورت معکوس قاچاق میکنه. ما الان باز متوجه شدیم که 36% هزینه درمان رو ما داریم الان به سبد خانوارها تحمیل میکنیم. این رقم بزرگه که اگر بخوایم هزینه بهداشتی هم اضافه بکنیم، این رقم فوق‌العاده زیاد خواهد بود و مردم توان پرداخت این هزینه بهداشت و درمان رو ندارن. امروز با یه عمل باز قلب یک خانواده ممکنه به زیر خط فقر بیفته.
درست.
نکته بعدی که تو این بیماری کرونا ما بهش رسیدیم این بود که ما یه بحث تشخیص بیماری رو داریم، یه بحث تعقیب و مراقبت از بیمار رو داریم. ما الان از نظر تشخیص کووید 19 جز 110 کشور دنیاییم. عنایت دارید؟ حالا جدیدن الان رسیدیم به 50,000 تا. از اون طرف حالا وقتی تشخیص دادیم، ما نمیتونیم این فرد رو تحت مراقبت قرار بدیم. الان تو کره جنوبی اون با نرم افزاری که طراحی کردن، فرد بیمار حق نداره زباله‌هاشو آخر شب بذاره کنار خیابون. ما 20% افرادی که پی سی آرشون مثبت بود تو جامعه داشتن میچرخیدن. همین که میگم 19 میلیون ما بد مسکن داریم، یعنی 5 6 نفر توی خانه 40 50 متری هست، چجوری میتونن قرنطینه رو رعایت بکنن؟ پس بنابراین این دوتا مورد بود. هرچند که ما انصافا دانشگاه صنعتی شریف این نرم افزار رو طراحی کرده که ردیابی بکنه بیمار، بله. ولی عملا دولت استفاده نکرد. راجع به ستاد ملی کرونا هم عرض بکنم، ببین ما اگر سلشکر باقری و دادستان رو بیاریم بیرون، کاملا اعضا دولتیه، اسم ستاد ملی نمیشه روش گذاشت، از مجلس کسی عضو نیست، عنایت دارید؟ بنابراین این اگر میخوایم یک چنین کاری رو تو این سطح کلان بکنیم، باید یک اجماع ملی صورت بگیره. انسیتوپاسور رو اینجا ممیزی کردیم. انسیتوپاسور رو یک شرکت 100 ساله است تو جمهوری اسلامی، عنایت دارید؟ مؤسسه پاستور و رازی برای ما واکسن تولید میکنن. ما مدیرش رو اینجا صدا کردیم، مدیری که 6 سال اونجا بود کار میکرد، گفت آقا با تولید واکسن توی این شرکت رو خدافظی کنید. گفتیم چرا؟ گفت آقا قوانین و مقررات اینقدر دست و پاگیره، من ممکنه الان تولید بکنم ولی 5 سال دیگه که کرونا تمام شد منو باید تو دادگستری پیدا بکنید که آقا چرا این قانون رو رعایت نکردید، چرا اون قانون رو رعایت نکردید. ما رسیدیم به بحث اینکه بسیج انصافا تو زمانی که کرونا به کشور اومد، اواخر بهمن ها هیئتی ها، بسیجی ها، جوانان پای کار اومدن، خیرین پای
بله.
کار اومدن. این نشون میداد که با انگیزه های معنوی ها معنویت چقدر میتونه توی این مبارزه با این ویروس، حالا جنگ اقتصادی، جنگ نظامی. این که حضرت امام میگفت جنگ نعمت است، به خاطر چی میگفت نعمت است؟ جنگ که همش خرابیه، ولی به خاطر اون روحیه معنویتی که ایجاد میکنه و با اون روحیه معنویت ما میتونیم به سازندگی کشور کمک بکنیم. عرضم به حضورتون این مواردی بود که حالا به دلیل ضیق وقت ما راجع به کمیسیون بهداشت بهش رسید.
سپاسگزارم از جناب عالی. اما کمیسیون بعدی اگه اشتباه نکنم کمیسیون مهم کشاورزی هستش. کمیسیون فرهنگی که در واقع بایستی زیرساخت‌های لازم رو در این خصوص تأمین بکنه و اینکه مردم در واقع به اون مرحله خودباوری و خود اتکایی در این زمینه برسن و بدونن که میتونن مسائل و مشکلات خودشون رو حل بکنن و این در واقع یک فرهنگ سازی بشه و در وجود اونها عجین بشه. حالا چقدر در این زمینه کمیسیون فرهنگی کوشا بوده و پیشرو، شما بفرمایید.
به خاطر تاکیدات مقام معظم رهبری ما بیشترین وقتمون رو روی این کمیسیون گذاشتیم. حضرت آقای جایی میفرماید که آقا اقتصاد مهم است ولی در بلند مدت فرهنگ مهم است. با این همه تاکیداتی که داشتن، متاسفانه اعضایی که رفتن تو کمیسیون فرهنگی مجلس ثبت نام کردن، تو همین کمیسیون فرهنگی به 5 یا 6 نفر نمی رسیدن. علی‌رغم این همه تاکیدات و مشکلاتی که ما تو حوزه فرهنگ داریم. ببینید، فرهنگ شاید بگیم که چه ارتباطی به جهش تولید داره؟ حالا همون نرم افزار است، من توضیح میدم خدمتتون.
نقش زیر ساختی رو داره.
احسن. ببین ما الان 120 تا تو این حوزه قانون داریم، عنایت دارید که خیلی حجم زیادیه. 120 قانون برای حوزه فرهنگ، یعنی ما تصور میکنیم که مشکلات فرهنگی کشور رو فقط داریم از با قانون گذاری حل و فصل میکنیم، اما چرا این قانون رو خیلی از بخشای قوه مجریه اجرا نمیکنه؟ مثل چی؟ مثل قانون تسهیل ازدواج. حضرت آقا تو بهمن سال 1398 در این مورد خاص تذکر دادن، ولی هیچ کدام از بخشش، حتی آیین‌نامه‌ش هم نوشته نشده. من نمیدونم، حرمت قانون رو باید رئیس قوه مقننه نگه داره و با اون ابزارهای نظارتی که داره این قوانین رو کمک بکنه که اجرا بشه. ما یه جمله کلیدی یکی از دوستان توی این برنامه به ما گفت، خیر من اینو از ایشون وام میگیرم، خدمت شنوندگان عزیز میگم، فرمودن که شعارهای سال مقام معظم رهبری حتی اگر اقتصادی باشن باید یک پیوست فرهنگی براشون تهیه بکنیم، اینقدر فرهنگ مهمه. الان متاسفانه در کشور ما سن ازدواج پسران به بالای 35 سال، دختران به بالای 30 سال رسیده. این زنگ خطری رو برای مسئولین کشور ایجاد میکنه، چرا که ازدواج‌های دیرهنگام مشکل ناباروری و یا تأخیر در ناباروری، اصلا تهدید نسلی رو متوجه کشور ما میکنه. همین الان 30% خانوارهای ما فقط یه فرزند دارن. یادمون باشه فرزند آوری رو نباید محدود به شرط اقتصادی بکنیم، بگیم اگه وضعیت معیشتشون رو درست کنیم اینها رو به فرزند. الان دیگه اینجوری نیست، این قصه داستان فرهنگی هم پیدا کرده. عنایت دارید امروز از هر 4 زوج یک طلاق رو داریم، که حالا یک ذره آمارها نشون میده که میزان طلاق رو به پایینه. تو معاونت فرهنگی به این موضوع رسیدیم که 1/3 از زنان و
دختران، دوستان به من اشاره میکنن که به دلیل ضیق وقت و تداخل برنامه 3 دقیقه وقت داریم ما.
3 دقیقه.
در این 3 دقیقه جمع‌بندی رو داشته باشیم.
یعنی رسیدیم ما کلا 4-5 تا کمیسیون از 15 تا کمیسیون.
حالا ان شاءالله توی برنامه‌های بعدی
ارائه بکنیم. عرضم به حضورتون این که بحث طرح تعالی جمعیت بود که کمیسیون فرهنگی به خوبی بهش پرداخت. قانون عفاف و حجاب بود که تو کشور داره خاک میخوره، اجرا نمیشه. 3 میلیون زن سرپرست خانواده داریم تو کشور که باید به معیشت و زندگی اینا همین کمیسیون با همکاری کمیسیون اجتماعی بهش توجه بکنه. فضای مجازی کشور هنوز قانون جامعی براش وضع نشده، علارغم اون تراکم قانونی که داریم. و این نکته‌ای که مقام معظم رهبری تو بیانیه گام دوم خیلی بهش توجه کردن، فرمودن که هیچ مسئله مهمتر از سبک زندگی نیست. عنایت این سبک زندگی رو ما حالا میخواستم تو کمیسیون آموزش بهش بگم، بهش بپردازیم، چون مفصل اونجا بهش پرداختیم. فقط به خاطر حالا چون زمان دیگه کمه یه نکته رو عرض کنم، نقش آموزش ابتدایی که این سبک زندگی میتونه اونجا که ما رو بیارن به استفاده از کالای ایرانی. عنایت دارید وقتی اگر کالا تولید بشه مصرف نشه، کالا که برای گوشی انبار تولید نمیشه.
بله. چون
فرمودن که ببینید تو کره جنوبی فرار مغزها تو تمام کشورهای دنیا وجود داره، حتی امریکا، اروپا، ولی تو کره جنوبی این به حداقل خودش رسیده. رفتن علت رو بررسی کردن، دیدن که تو دوره ابتدایی کره‌ای بودن و به عنوان یک ارزش به دانش آموز دارن تلقین میکنن، که این حالا تو بزرگسالی اصلا فرار مغزها رو دنبال میکنه. سبک زندگی رو ما باید از همون آموزش ابتدایی شروع بکنیم. من باز هم تشکر میکنم از جناب آقای ارسنجانی، جناب آقای کوچکزاده، جناب آقای سلطانی که کمک کردن که ما این کار بزرگ رو که هنوز من فقط تونستم 5 تا کمیسیونش رو بگم، 10 تا کمیسیونش ماند، نکات کلیدی و استراتژی توی این موارد بهش رسیدیم که میتونه توی جهش تولید راهگشا باشه.
سپاسگزاریم از جناب عالی که در این برنامه حضور پیدا کردید و همینطور در برنامه‌های قبلی و همینطور شنوندگان عزیز که با ما همراه بودند. به هر حال تمام هم و غم ما این بود که در این راه، نقشه راه امروزمون این بود که در راه تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید نامیده شده بود بتونیم گام برداریم و فعالیت عملی خودمون رو به سرانجام برسونیم و در واقع به دنبال رفع و رجوع راهکارهای موانع تحقق اون باشیم. حالا چقدر در این راه موفق بودیم شما بایستی که ما رو مورد ارزیابی قرار بدید. 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو مثل همیشه در اختیارتون خواهد بود. تا فرصت و مجالی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه نقشه راه رو شنیدید. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه های این شبکه رادیویی دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید که دو خط ارتباطی روابط عمومی در اختیارتون هست، 30162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی هست و 162 هم تلفن گویای رادیو روابط عمومی هست که در اختیار شما هموطنان گرامی است. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط میکنند، پیام هاتون رو دریافت میکنند و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. دو خط ارتباطی شبکه رادیوی گفتگو هم در اختیار شما خوبان هست، به طور مستقیم 30,010,35 سامانه پیام کوتاه ما، 27,86,10,35 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیارتون هست.
چون از آیات قرآن استفاده میشه که ارتباط شیطان ها و انسان ها چند جوری، بعضی ها هستن که خودشون مجسمه شیطانه، بعضی ها هستن شیطان قرینشونه، یعنی یه رفیق ثابتی که ندیم میشه، دمخورن با هم. و من یعشو عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، قرینشش، رفیقش، دائما با همه. بعضی هستن نه، با شیطان سرکاری ندارن، یه شیطان هایی هستن اهل گشتن. بعضی از شیطان ها هستن که گمارده یک فردی هستن، یعنی ابلیس بزرگ شیاطین میگه مسئولیت تو اینه که مواظب این شخص باشی، مناسبت حالش هم میدونه که این بلده او رو فریب بدی، این میشه گماشته. بعضی هستن نه، شیطان گماشته ندارن، شیطان قرین ندارن، اما این شیطان هایی که در گشت هستن، دور میگردن، بلکه تومه گیر بیارن، به اینا برخورد میکنه، یه تنه ای بهشون میزنه. اذا مسهم طائف من الشیطان، این تنه شیطان همون لغزشیست که آدم در یه آن پیدا میکنه، انتظارم نمی رفت مرتکب گناه بشه، اما به هر حال یه شرایطی پیش اومد، یه تنه ای از شیطان خورد، یک نگاه حرامی کرد، یک سخن بیجایی گفت. به محض اینکه مرتکب گناه شد، این لرزش از سر زد، متذکر میشه، فوراً متوجه میشه که کار بدی کرده و ناراحت میشه از اینکه این حالت براش پیش اومده. وقتی اینجوری شد، تذکر پیدا کرد و خوف از عقوبت، این که اون لغزش موجب عقوبت بشه، این موجب این میشه که بصیرتش افزوده بشه. و اداهم مبصرون، مخصوصا با این تعبیر که جمله اسمیه هست، نمیگه وقتی اینجور شد یستبصر، میگه فاداهم مبصرون، یک بصیرت ثابتی پیدا میکنه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو شنیدید، خیلی متشکریم. امیدوارم برنامه‌هایی رو که تا این ساعت تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و شما عزیزان همچنان با ما همراه باشید. ساعت 11 هست و همکاران خوبم آماده هستن تا با برنامه زندگی تورنج میهمان لحظه‌های شما هموطنان عزیز باشند.
تورنج اگر مهربان باشی خداوند دستانت را آشیانه پرندگان خواهد کرد. به نام خدا و سلام، نیمروز زمستونیتون خوش. شنوندگان همراه و فرهیخته‌ای که رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید، روی همین طول موج یعنی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بمونید. امروز خیلی حرف داریم که با هم بزنیم، از طریق پیامک 301035، تلفن گویای 2786-1035 و شماره 2265-2285. خانوم ها، آقایان، پسران و دختران کشورم، به تورنج امروز خوش اومدید. در این سفر 50 دقیقه‌ای رادیویی تلاش خواهیم کرد برای رسیدن به آگاهی و آرامش در خانواده‌های ایرانی با هدف ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، شعار همیشگی برنامه تورنج. هر خونه‌ای یه آغوش باز برای اعضای اون خانواده است، آغوشی که از به هم پیوستن دو قلب و دو سرنوشت شکل گرفته، دو اراده برای دوست داشتن و دوست داشته شدن در بستر مسئولیت پذیری و مهرورزی.
برگی از تورنج.
کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به دلیل نبود آگاهی‌های لازم درباره این فضای نوین دغدغه مشترک خانواده‌های ایرانی است، تا آنجا که به ورطه افراط و تفرید کشانده شدند. عده‌ای فرزندان خود را به طور کامل از این فضا دور می‌کنند و برخی نیز بدون هیچ کنترلی کودکان را در این فضا رها می‌کنند. در این میان برخی خانواده‌ها نیز فرزند را به سمت پرورش و رشد مناسب سوق می‌دهند و به شکلی کنترل شده و آگاهانه به فرزندان اجازه استفاده از فضای مجازی را می‌دهند. در نگاهی منصفانه این فضا در کنار آسیب‌ها و چالش‌ها دارای کارکردهایی چون آگاهی بخشی به ویژه برای کودکان و نوجوانان است، اما بهره‌برداری از ظرفیت‌های مثبت آن نیازمند اجرای طرح‌ها و برنامه‌های هوشمندانه است تا این گروه سنی به مسیری شایسته و هدفمند در فضای مجازی هدایت شوند. دسترسی به اینترنت سالم و فضای امن مجازی برای کودکان و نوجوانان در حال حاضر یکی از دلنگرانی های خانواده های ایرانی و مسئولان است، تا با فراهم آوری این امکان کودکان و نوجوانان با اطمینان خاطر بیشتری از این فضا استفاده کرده و بهره گیری های لازم را دریافت کنند. در برنامه تورنج امروز پیرامون فرزند پروری در فضای مجازی صحبت می کنیم، با ما همراه باشید.
ممنونم از همکار خوبم خانم فاطمه شور. همطور که متوجه شدید امروز قراره از اصول فرزند پروری در فضای مجازی با هم بگیم و بشنویم. مثل هر دوشنبه به تناسب موضوع کارشناسان و مهمانان محترمی رو در استودیو داریم و همینطور به طور تلفنی هم امروز مهمانی خواهیم داشت که از حضور محترمشون بهره خواهیم برد. در خدمت آقای دکتر محسن جدیدی، دانشیار روانشناسی و مدیر دفتر مطالعات برنامه ریزی و تعالی علوم رفتاری هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
زنده باشه. همچنین آقای مهندس سعید صالحی، پژوهشگر و مدرس فضای مجازی هم امروز در استودیو هستن. خیلی خیر مقدم عرض میکنیم خدمتون آقای دکتر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان خوب و پر مخاطب برنامه تورنج در رادیو گفتگو، همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت کارشناسان عزیز. امیدوارم که گفتگوی خوب و جذابی رو در خدمت شما داشته باشیم.
حتما همینطوره. همینطور عرض ادب و احترام داریم خدمت آقای ناصر تفقدی هلالی، مسئول واحد پژوهش معاونت کودک و نوجوان تبیان که در استودیو حضور دارن. روزتون بخیر.
روز شما بخیر باشه. سلام علیکم.
زنده باشین. همچنین به صورت تلفنی هم امروز یه مهمان ارجمندی داریم، کارشناس خوبمون آقای ابراهیم معظمی گودرزی که کارشناس معاونت خط مشق‌گذاری و هماهنگی اجرای ستاد فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن که خدمت ایشون هم میرسیم و حتما از حضورشون بهره خواهیم برد. همطور که عرض کردم در برنامه امروز قراره که بله آقای معظمی پشت خط هستن. سلام عرض میکنیم آقای گودرزی، روزتون بخیر، ممنون از اینکه با برنامه ما همراه شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و احترام دارم نسبت به سرکار، مهمانان عزیز حاضر در استودیو و تمام مخاطبین عزیز این برنامه خوب شما.
سپاسگزارم. همونطور که عرض کردم تو برنامه امروز قرار پیرامون روش‌های نظارت والدین بر استفاده درست فرزندان از فضای مجازی با هم گفتگو کنیم، به خصوص در این ایامی که با بحران کرونا داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم و استفاده از تجهیزات هوشمند و تلفن همراه و تبلت و رایانه برای فرزندان دیگه در نقش دوست و معلم قرار گرفته و این فضا باعث شده که قدری فرزند پر برای والدین سخت‌تر بشه. خب لازمش ارتقای علم و سواد رسانه‌ای اونهاست و این محقق نمیشه مگه با هوشیاری والدین. بله نقش والدین خیلی مهمه، خیلی پررنگه، چون که میتونن با یه برنامه ریزی دقیق فرزندان رو از آسیب‌ها و تهدیدهای این فضا حفظ بکنن. حالا این برنامه ریزی چطور میشه باشه و چه محورهایی رو میتونه در بر بگیره؟ قراره که از اساتید محترم استفاده بکنیم و این موضوع رو دنبال بکنیم. در خصوص موضوع برنامه و محورهای مهمی که قراره برای این برنامه ریزی خانواده ها ازش استفاده بکنن، از جناب آقای مهندس سعید صالحی که یه پژوهشگر و مدرس فضای مجازی هستن بحث رو شروع میکنیم. آقای صالحی خوشحال میشیم که صحبت های شما رو در این زمینه بشنویم.
خیلی متشکرم. ابتدا من کسب اجازه میکنم از محضر سایر اساتیدی که در استودیو حضور دارن مطلع و مبدع کلام رو اجازه بفرمایید خانم حسن‌پور با یک حدیث گوهربار از حضرت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام آغاز بکنم که فوق‌العاده است این حدیث و بسیار بسیار راهگشا است. برای خود بنده واقعا نسب العین بوده و امیدوارم که مفید واقع بشه این حدیث.
حتما.
کاملا مرتبط با فضای موضوع بحث ما هم هست که عرض می‌کنم خدمت شما. فرمود که من نسب نفسه للناس اماما فلیبدع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. حضرت در یکی از فرمایشات خودشون در حکمت‌های نهج البلاغه فرمودن اگر کسی قرار هستش که نقش مربی، یاد دهنده و تربیت کننده رو داشته باشه، خیلی بهتر قبل از این که شروع بکنه به امر و نهی، بایدها و نبایدها. چون ما اولین چیزی که به ذهنمون میرسه تو این فضا این هستش که چه پکیجی رو آماده بکنیم، چی به فرزندمون بگیم این کار رو انجام بده، این کار رو انجام نده. دنبال یه نسخه هستیم
دقیقا.
که البته نسخه واحد هم نداریم، غافل از این که تا زمانی که خود ما به عنوان مربی عامل به حرفای خودمون نباشیم، حرف ما اثرپذیر نیست. مثال عرض می‌کنم خدمت شما، بنده به عنوان یک پدر هی میخوام بگم پسرم، دخترم توی فضای مجازی اینقدر مثلا مشغول نباش، اینقدر سرگرم نباش، به درسات برس، خودم همون لحظه دارم اینستاگرام رو چک میکنم، از سر کار میام 24 ساعته دارم با گوشی خودم ور میرم، حرف من دیگه اثر نداره. اصلا این یه بحث کلی تربیتی هست.